بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 116 صفحه 99 سطر 24 استاد اعتمادی 12/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. تقریر چهارم از تقریرات اجماع، اجماع المسلمین است و هو یسمى بالسیرة. اجماع مسلمین سیره نامیده می شود. فإن بناء المسلمین فی جمیع امورهم معاشهم و معادهم بر این است که به خبر ثقه اعتماد می کنم، به خبر ثقه عمل می کنم. دیروز مطلب را مشروحاً بیان کردیم که سیره مسلمین، سلیقه مسلمین در تمام شؤون زندگیشون دنیوی و اخروی بر اساس عمل به خبر واحد مبتنی است. سید مرتضی رحمه الله به صورت اعتراضی به خود مطلب را ذکر کرده که اگر کسی بگوید علما اجماع دارند، امت اجماع دارد، که در باب وکالت، در باب طلاق، در باب ازدواج، در معاملات و در امثال اینها، در دعاوی خبر واحد را عمل می کنند، آیا این دلیل نمیشه برای حجیت خبر واحد؟ جواب داده است که خب اجماع علما بر عمل به خبر واحد اون هم در موضوعات اون هم بر عناوین مختلفه، بعضی جاها چهار شاهد، بعضی جاها دو شاهد، بعضی جاها یک شاهد، بعضی جاها ولو مخبر فاسق، ولو مخبر زن، این از بابی تخصیصه، این از باب استثناست، این دلیل نمیشه بر حجیت خبر واحد در احکام که ما در احکام دینمون به خبر واحد عمل بکنیم، اخبار کتب اربعه را عمل بکنیم در احکام خدا که محل بحث ما همین هاست، گرفتاری های ما اونجاست. سید مرتضی این جواب را داده. شیخنا می فرماید معترض مهارت به خرج نبرده در اعتراضش، یک نحوی اعتراض کرده که سید هم به راحتی جوابش داده. این اجماع علماست و این یه مسئله استثنائیه. خوب بود معترض تمسک بکند به سیره مسلمین، اونم نبرد روی موضوعات تنها، بگوید بنای مسلمین از صدر اول بر این بوده در تمام امور دینیشون، احکامش باشد، موضوعاتش باشد، در تمام امور دینیشون به خبر ثقه اعتماد کرده اند. در زمان ائمه، اصحاب ائمه، بعضهم من بعض اخبار اقتباس می کردم. در زمان غیبت مجتهدین از روات اخبار استفاده می کنن. در تمام مناطق عوام از واسطه ها احکام را درک می کنن. از واسطه ها بین مرجع تقلیدشون و بین خودشون، اون واسطه ها که اون مسئله گوها از اونها می گیرن. همیشه این چنین بوده. اگر آقای معترض روی مهارت اعتراض می کرد، سیره مسلمین در همه شعوب سید نمی توانست به اون آسانی جواب بگوید. خب اینجا مطلب تمام شد. تقریر پنجم از این سوم بود. درست تقریر چهارم قدم فراتر بگذاریم، اجماع عقلا را ادعا بکنیم. اول اجماع علما، اونم عدسیت و اتباع. دوم اجماع علما حتی سید و اتباع. سوم اجماع المسلمین. چهارم بالاتر از همه اینها اجماع العقلا. مسلم یا غیر مسلم، عقلای عالم، حتی کفار. در تمام شؤونشون، در تمام ابعاد زندگیشون، معاشن و معادن به خبر واحد عمل می کنند. اگر چنان که مولایی به عبدش، حالا یا مسلم یا کافر، مولایی به عبدش دستوراتی صادر بکند، ولی این دستورات را به واسطه یک نفر ابلاغ بکند، به یه نفر دستور بدهد که برو به عبد من بگو چنین بکند و چنان بکند، این واسطه هم آمد دستورات مولا را به عبدش ابلاغ کرد و برای عبد اطمینان حاصل شد که وثوق حاصل شد از این خبر که مولا این دستورات را صادر کرده. بنای عقلا بر چیه؟ بنای عقلا بر این است که امتثال می کنند، به این خبر ثقه ارزش قائل می شوند. هذا دیدنهم، این عادت عقلای عالم همیشه، مسلم یا کافر. میریم سراغ شرع. عرضه می دارم ایها الشارع، شما نیز به دستورات مقدس خودتان به این سلیقه راضی هستید؟ به این سلیقه که عقلای عالم دارن، به این سلیقه حاضرید که مسلمانان مردم نسبت به احکام شما هم همون کار رو بکنن، یعنی به اخبار ثقه عمل بکنن، یا اینکه نه شما راضی نیستید؟ شما نسبت به احکام خودتون یه سلیقه بالخصوصی دارید، حتما خبر متواتر باید باشد، خبر محفوف به قرائن باید باشد، خبر ثقه نه خیر ارزشی ندارد. آیا ایها الشارع شما نیز نسبت به احکام شرعیتون به همون سلیقه راضی هستید، قانع هستید که اقلای عالم در همه ابعاد زندگی دارن، یا نه سلیقه بالخصوصی دارید و به این قانع نیستید، راضی نیستید؟ اگر قانعید و حاضرید و راضی فهو و همون سلیقه را ادامه بدن، گسترش بدن، در احکام شرعی نیز همون کار. اگر راضی نیستید پس میبایست منع بفرمایید. شارع باید جلوگیری بکند، این راه را به روی مسلمانان مسدود بکند، بگوید نه نه سلیقتون عوض بکنید، نسبت به احکام من جور دیگه باید رفتار بکنید، باید ردع بکند. و حیث و لم یرده، ما میبینیم از طرف شارع ردعی نیامده که نخه من سلیقه بالخصوصی دارم و فلان نرسید. و حیث و لم یرده، چون شارع ردعی نفرموده، فعول مریضم منه به ذالک، پس معلوم میشه شارع نسبت به احکام خود به همون سلیقه اقلائی راضیه. فعول منه رزم به ذالک، معلوم میشه که شارع راضیه، پس همون سلیقه را گسترش میدیم. نسبت به احکام شرعی نیست، این ثقاتی که واسطه بین معصوم و بین دیگران هست، این واسطه را در صورتی که وثوق داشته باشیم قبول میکنیم حرفش را. و سر فی ذالک، سر این مطلب چیه؟ که وقتی دیدیم از طرف شارع ردعی نشده، همون سلیقه را باید گسترش بدیم. سرش این است که عقل ما میگوید ملاک اطاعت و معصیت، ملاک اطاعت و معصیت همین است که عرف طاعت و معصیت حساب بکند. هر چیزی را که عرف طاعت حساب کرد، عقل ما میگوید همین را ملاک بگیرید. هر چیزی را عرف معصیت حساب کرد، عقل ما میگوید همین را ملاک بگیرید. فلذا اگر ما به اختیار خود باشیم، به رهنمایی عقل راه طاعت معصیت من را پیدا کرده ایم که راه طاعت چیه، راه معصیت چیه. به رهبری عقل راه طاعت معصیت را یافتیم. راه طاعت معصیت همین است که عرف بگوید طاعت، عرف بگوید معصیت. ما راهمون را پیدا کردیم به هدایت عقل، به رهبری عقل. اگه شارع راضی هست که خفه و راضی نیست، او باید رسما اعلام بفرماید که نه من راضی نیستم. وقتی شارع اعلان منع نفرمود، راهمون را ادامه خواهیم داد، اون راهی که عقل رهبری کرده و به ما معرفی کرده که طاعت چیه، معصیت چیه، ادامه میدیم و میدیم. تمام شد. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب فرق اجماع علما، اجماع مسلمین و اجماع اقلا اینها چیه؟ حالا متعرض نشده مرحوم شیخ، چون خب روشنه، یه ممکنه به ذهن. اجماع علما کشف از موافقت امام خواهد کرد. معیارش اینه. وقتی دیدم همه علمای عصر یا همه علمای آثار امثار متفق شدن، این کشف میکند که امام با اینها موافقه. احد همون امام، یکیشون امامه، حالا از طریق لطف یا حدس یا مثلا فرض کن علم ان احد همون امام، این حسابشه، اجماع علما کشف از قول امام. اما ملاک حجیت اجماع مسلمین که سیره نامیده میشه، ملاکش کشف، نه که کشف موافقت امام، کشف صدور این دستور از معصوم، که حتما معصوم دستور داده که مسلمین این سلیقه را اتخاذ کردند. تا رعایا از بزرگشون دستوری نگیرن که سیره اتخاذ نمی کنن. فلذا در سیره مسلمین استمرار شرطه، یعنی بطنن بعد بطنین، همینطور مسلسل تا برسد به زمان معصوم علیه السلام. چیه؟ تا بفهمیم که اون روز رسول خدا حتما دستور داده، بعد از دستور رسول خدا مسلمین یه همچه بنایی گذاشتن، یا امام دستور داده، شارع دستور داده، زپس مسلمین این عادت را اتخاذ کرده اند. اگه اون وقت دستوری صادر نشده بود، مسلمین این بنا را اتخاذ نمی کردن. فلذا اگر یک سیره سابقه ندارد، دو سال است که یک سیره پیدا شده، حجیتی ندارد، خود میدونیم که این سیره استمرار به زمان معصوم نداشته که بگیم دستور از معصوم گرفتند. فلذا شیخنا رحمه الله هم در مکاسب گاهی اشاره شده، اینجا اشاره شده که بیشتر سیره ها را قبول ندارد، رو حساب این که میفرماد این سیره ها بیشتر شد مسلسلا به زمان معصوم نمیرسد. اگر کسی کمی عمیق باشد میبیند که اینها بعدها پیدا شده در اثر بیمبالاته مسلمانان، فلذا فایده ندارد. معلوم نیست این سیره متصل بشه به زمان معصوم و دستور از معصوم گرفته باشد. این هم معیار سیرت المسلمین. ولی البته سیره که اینجا ادعا کردیم از اون سیره های مسلم است، ابعادش و جوانبش و گسترشش پیداست که همیشه بوده. فلذا پشت سر ادعا کردیم اجماع عقلا را قدم فراتر گذاشتیم از مسلمین عقلا. اما اجماع عقلا اون ملاکش چیه؟ اجماع عقلاست صحبت کشف از قول امام و یا کشف از دستور معصوم، ملاکش این نیست. ملاکش حکم عقله. خب یکی از ادله کتاب و سنت و عقل، دیگر ولی اجماع و عقل که عقله. هر چیزی را که عقلای عالم، چه مسلم چه غیر مسلم، هر چیزی که عقلای عالم روش بنا گذاشتن، انسان می فهمد که این دستور از کجا صادر شده. از کجا صادر میشه؟ از رسول باطنی که عقل است. عقل دستور داده که عقلا این سلیقه را اتخاذ کردن. اگه عقل دستور نمیداد، عقلا این سلیقه را نداشتن. عقل. خب عقل هم که یکی از ادله ماست دیگر. کلا ما حکم به العقل، خب حکم به شرع. فلذا اجماع علما و سیرت المسلمین برمیگرده به سنت، اما اجماع العقلا برمیگرده به حکم عقل. خب دیگه اینم یک نکته بود خواستم ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که فرق این ها چیه. تذکر بحثمون را ادامه بدیم. این گفت شارع عمل به خبر را رد فرموده است. گفته که آخه اگه شارع به این سلیقه راضی نیست، خب بسم الله بایستی چه بکند؟ منعی بفرماید که نه بابا، این عادتتون را خواهش میکنم نسبت به احکام شرع اجرا نکنید. احکام شرع اطاعتش و معصیتش جور دیگره. به خبر متواتری، خبر محفوفی روی خبر ثقه این اطاعت و معصیت را من قبول ندارم. باعث ردی بکند و حیث لم یرد فاول من منه رزم بذالک. این بود دیگر. ها این قول که نخیر شارع با صراحت لهجه رادع فرموده است. پس آیات مگه فراموش شد؟ لا تقف ما لیس لک به علم، این الظن لا یغنی من الحق شیئا. زد اش دیگه. یا روایاتی که قبلا خوندیم، آقایان مانعین، بله ادله‌ای داشتن بر عدم حجیت خبر، از جمله ادله‌شون همون روایات بود، روایات سنت که به خبر اعتماد نکنید و خبر ممکنه از ناحیه کذابین بوده فلان. هر چیزی که میداند انه قولنا فخذوا به، هر چیزی که نمیداند قول ماست فترهو، دور بیاندازید. خب شارع با صراحت لهجه رادع فرموده است. قلنا بارها گفته ایم، مبحثی که قبلا خوندیم اینجا دوباره تجدید شده، برای شما هم خیلی خوبه که یه مطلب خیلی کهنه نشده دوباره یه تجدیدی بشه روش. بله دلچسب تر می شود. اوقف النفوس، شیخنا می فرماید این آیات و روایات که گفته به ظن عمل نکنید، اینها دو جهت دارد. قبلا هم گفتیم تمام این نهیه ها ردعه ها به دو جهت برمی گردن. یکی از جهت تشریع، یکی دیگر از جهت زیر پا گذاشتنی. چه؟ زیر پا گذاشتنی اصول لفظیه و اصول عملیه، که وقتی انسان به ظن عمل بکند تشریع، و تشریع محرم بالعدله الاربعه، قبلا خوندید یادتون هست. و دیگری این که وقتی انسان به ظن عمل میکند اصول لفظیه و عملیه را زیر پا میگذارد. حرام بودن عمل به ظن، حرام بودن عمل به خبر، یکی از این دو جهت را دارد. علا سبیل منع الخلوب یا حرمت تشریعیه یا زیر پا گذاشتن مقررات مسلمه، اصول مسلمه مثل اصول لفظیه و اصول عملیه. از این دو جهت میتواند عمل به ظن حرام و ممنوع گردد. مثال ذکر بکنم که یه قدر مطلب به ذهنمون نزدیک بشه، آشنا بشه. مثلا نمیدانیم شرب توتون حلال است یا حرام. اصالت البراءت میگوید کل شیء لك حلال. دلیل اصالت البراءت میگوید که انشالله حلاله، بله مانعی نداره، حلاله. فرض بفرمایید یک خبری هم آمده، یک خبری گفته است که شرب توتون حرامون، و فرض بفرمایید که دلیلی بر حجیت این ظن این خبر نداریم. خب اگه ما در این شرایط به این خبر عمل بکنیم از چند جهت حرام خواهد شد؟ از دو جهت. یکی اینکه از تعبد به ظن من دون دلیل چیه؟ تشریع محرم بالعدلت الاربعه. چه گفته به تو به این ظن عمل بکن؟ که اجازه داد؟ تو بدون اجازه تعبد کردی به این ظن، تو شدی مشرع. ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، لیس من الدین فی الدین، تو مشرع شدی. از این جهت میشه حرام. و دیگر این که تو به این خبر عمل کردی و توتون را حرام دانستی، اصل براءت را زیر پا نهادی یا نه؟ کل شیء لک حلال، هر چیز مشکوکی بر تو حلاله که از اصول مسلم است، اینا زیر پا نهادی یا نه؟ فلذا از دو جهت حرامه. یکی این که تشریع محرم، دیگر این که اصل عملی را پایمال کردی و این میشه حرام. یه مثال برای این قسمت بسه. یه مثال هم برای قسمت دیگر که یا تشریع یا طرح اصل لفظی، اصل لفظی را زیر پا گذاشتی. نمیدانم شربتتون حرام است یا حرام نیست. نه نه، خبر متواتر به ما رسیده از که لا تشرب توتون، شرب توتون نکن. لا تشرب توتون، شرب توتون نکن. از این ور یک خبر واحدی آمده میگوید که شرب توتون مکروهون، شرب توتون مکروهه. متواتر گفته لا تشرب توتون. رمزه هاش رو دقت بکنید. متواتر گفته لا تشرب توتون، خبر واحد گفته شرب توتون مکروهون. اینجا ما بخواهیم به این خبر واحد متعبد باشیم، حالا هرچه هست، از دو جهت معصیته. یکی اینکه تشریع اون که به تو اجازه داد خبری را که دلیل بر حجیتش ندارید عمل بش بکنید و متعبد باشید، شدید مشرع. ولی التعبد بالظن من دون دلیل تشریع محرم بالعدلت اربعه. این درست؟ این یه حرمت. از طرف دیگر خبر متواتر گفته لا تشرب توتون. شما نمیدونید این نهی برای حرمت یا برای کراهته. بله، نهی دیگر، نهی ممکنه برای حرمت باشد، ممکنه برای کراهت باشد. اما در کدوم ظهور دارد؟ در حرمت و کراهت؟ نهی ظهور دارد در حرمت. و اصالت و ظهور حجت است یا نه؟ قبلا خوندید که ظواهر الفاظ از اصول مسلم است. اصالت الحقیقه، اصالت الظهور اصل لفظی از اصول مسلمه. اگر شما اون خبر واحد را عمل بکنید و بگویید که شرب توتون مکروهه، از این طرف اصل لفظی را پایمال کردی یا نه؟ اصالت و ظهور لا تشرب توتون را پایمال کردی یا نه؟ اینم یه جهت حرمت. پس عمل کردن شما به این خبر واحد که میگه شرب توتون مکروهون از دو جهت میشه حرام. یکی این که خب تشریعون که اجازه داده به خبر واحد عمل بکنید بدون دلیل، و دیگر این که تو به این خبر واحد عمل کردی اصالت و ظهور اون خبر متواتر را که لا تشرب توتونه اصالت ظهور او را پایمال کردی و اون اصل لفظی از اصول مسلمه بود. بالاخره حرمت عمل به زن از این دو جهت یا تشریع یا پایمال شدنی اصل لفظی یا اصل عملی که به هر کدوم یک مثال زدم نمیخوام. خبر واحدی که گفته است شرب توتون، اصل براءت گفته شرب توتون حلاله، خبر واحدی آمده گفته شرب توتون حرامه. به این خبر واحد عمل بکنی چند محضور دارد؟ چیه؟ پس اصل براءت پایمال نمیشه. عجبا، اصل براءت کجا جاری میشه؟ مراد از شک، شک متساوی طرفین یا اعم از خط زن غیر معتبر را هم شامل است. زن غیر معتبر ملحقون به شک، اونم شک دیگر. خب آخر از آقا، زنی که عمل به او حرام می شود و آیات گفته لا تقف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق، اون روایاتی گفته ما علمتم انه قولنا فلان، تمام اینها به این دو جهت برگشت می کند: حرمت تشریعیه، پایمال کردن اصول مسلمه. و شیء منهما لا یجری فی خبر الثقه، ما به خبر ثقه عمل بکنیم به شما قول میدم نه حرمت تشریعیه میاد نه پایمال کردن اصول لفظیه و عملیه. و سر فی ذلک، سرش روشنه، وقتی عقلای عالم بناشون بر این شد که در محدوده طاعت و معصیت محور خبر ثقه را قرار بدن، فقلای عالم خبر ثقه را برای طاعت معصیت ملاک اخذ کرده اند و گفتیم که بنای عقلا از کجا سرچشمه میگیره، دستور از کجا میگیرن؟ از عقل. عقل دستور داده، فقلا هم این سلیقه را اتخاذ کرده. وقتی عقل دستور داد و عقلا سلیقه را اتخاذ کرد، اون وقت ما بخواهیم به این خبر با این وضعش عمل بکنیم، میشه تشریع؟ میشه التعبد بالظن من دون دلیلین؟ یا اینکه التعبد بالظن مع دلیلین؟ شما روش قضاوت بفرمایید. عقل دستور داد، دستور چی؟ که خبر ثقه را ملاک طاعت معصیت قرار بدید. او قلای عالم نیز به این حکم عقل بله گفتن، چشم گفتن، طاعت معصیت را دائر مدار خبر ثقه قرار دادن. با این وضع کسی امروز به خبر ثقه عمل بکند تشریع میشه؟ تشریع این بود که التعبد بالظن من دون دلیلین و هذا تعبد بالظن بدلیلین، این تعبد بالظن است روی دلیل، دلیل همون حکم عقل و بنای عقلای عالم. و همون عقلای عالم که این بنا را گذاشتن کاملا متوجه بودن که تشریع قبیح است. خیال نکنه چه عقلا متوجه این معنا نبودن که تشریع بد چیزیه. خیلی عقلا هم میدونستن که تشریع بده. ولی با اینکه میدونستن تشریح بده این بنا را گذاشتن. پس معلوم میشه دستور از کجا گرفته شده؟ از عقل. خب دستوری که از عقل گرفته شود دیگه این تشریح نمیشه. فلذا از این جهت هیچ نگران نباشید، ما به خبر ثقه میتوانیم عمل بکنیم و آیات ناهیه هم کاری با ما ندارن. آیات ناهیه گفته تشریح نکنید، عمل به خبر ثقه تشریح نیست که، چون فرمان از عقل گرفته شده تشریح نمیشه. اما از نظر پایمال شدن اصول لفظیه و اصول عملیه از اون جهت هم نگران نباشید که فردا انشاءالله حلاجی می کنند. اعتراض را به خود به سوی خود متوجه ساخته فعجاب بما حاصله جواب داده به مطلبی که حاصلش اینه. دقت بفرمایید آقا، انه این کان الغرض من هذا الرد على من احال التعبد بخبر الواحد فمتوجه. این تیکه را چون تذکر نداده بودم، سید در مقام جواب گفته است که خب حالا تو این اجماع را به رخ ما میکشید که علما اجماع دارن که در موضوعات به خبر واحد عمل بکنن، این اجماع را به رخ ما می کشید، منظور سرکوبی حرف ابن قبه است. ابن قبه ای که می گفت التعبد بالظن امتناع وقوعی دارد، امتناع دارد ابن قبه به جهت اینکه تالی فاسد و حلال حرام و چی و چی، منظور سرکوبی حرف ابن قبه است. فمتوجه، بله حرف خوبیه، درسته، اعتراض کاملا صحیح است، به جهت اینکه اگه شیئین علال امکان ادل من الوقوع، خب وقوع بهترین دلیل است بر امکان. ابن قبه میگوید تعبد به ظن امکان ندارد، ما در جوابش میگوییم تو میگویی امکان ندارد، ما میبینیم واقع شده. ولی این کاملا جواب ابن قبه را میده. ایو دلیل علال امکان ادل من الوقوع، چه دلیل بر امکان بهتر از وقوع؟ اما اگر منظورتون این است که خیر حجیت خبر واحد در موضوعات را دلیل بگیره بر حجیت خبر واحد در احکام، تجه این منظورتون، با کمال معذرت نخیر حق ندارید این کار را بکنید. حالا عبارت فعجاب بما حاصله انه این کان الغرض من هذا، اگر غرض شما از این ادعای اجماع الرد على ابن قبه، رد بر ابن قبه است. ابن قبه مگه چیکار کرده؟ احال التعبد به خبر الواحد، تعبد به خبر واحد را محال دانسته. این منظورتون و متوجه، اعتراضتون کاملا متوجه است و کاملا هم صحیح. فلا محیص و ابن قبه مخر ندارد و این کامل غرض و الاحتجاج بهی، اگر مقصودتون این است که با این اجماع احتجاج بکنید علا وجوب العملی به اخبار آغادی فی الاحکام شرعیه فی الحلال و الحرام، که احتجاج بکنی با این اجماع بر وجوب عمل به اخبار آغاد در حلال حرام، یعنی احکام الله، اخبار کتب اربعه. اگه این منظورتون، نه آقا این اجماع به درد این مدعا نمیخورد. چرا؟ فهذه مقامات، این مواردی را که آقای معترض اسم برد، من وکل وکیلا او استناب صدیقا بل علا عقد لامرأة او شراء جاریت الى آخر اون جاهارا که گفت فهازهی مقامات، این مواردی را که اسم بردید اینا یه مواردیست که سبت فیها تعبده به اخبار الاحاد ثابت شده در این جاها عمل به اخبار آحاد من طرق علمیه، از طرق علمیه. چیه طرق علمیه؟ من اجماع این و غیره. حالا یا اجماع یا غیر اجماع. البته اینها یه مواردیست که همه قبول دارم که در این موارد به خبر واحد باید عمل کرد. اونم تازه نگویم به خبر واحد، الا انها مختلفه، اینها هم تازه جور به جوره. فی بعضها لا یقبل الا اخبار اربعه، بعض جاها موضوعات مختلفه دیگر، در بعض موضوعات چهار شاهد میخواد، مثل باب ارتداد، قتل، زنا، اینها. و فی بعضها لا یقبل الا عدلان، در بعض جاها اقلن دو عادل میخواد، مثل طلاق و نمیدنم اطاق و عدالت و فسق و اینها. و فی بعضها یکفی قول العدل الواحد، بعض جاها قولی عادل هم بسه، مانند قیمت گذاری اشیا، تعیین صحیح و معیب اینها. و فی بعضها یکفی خبر الفاسق و ذمی، بعض جاها خبر فاسق هم کافیه، خبر کافر ذمی هم کافیه، کما فی الوکیل، مانند باب وکالت. و مانند عمل و زوجه وقتی خبر میدهند به حیضشون و طهرشون که حتی یک مردم لازم نیست، قول یک زن ولو فاسقه کفایت خواهد کرد. ببینید چقدر تفاوت کرد، بعض جاها چهار عادل، بعض جاها قول یک زن ولو فاسقه کفایت میکند. اینها موارد است که ثبت به دلیل خارجی. آقا و کیفه یقاس و علا ذالک، حق ندارید شما قیاس بکنید به این مقامات. روایت الاخبار فی الاحکام، روایت اخباری که مربوط به احکام شرعیه است، روایات کتب اربعه، این اجماع دلیل بر اونجا نمیشه. شیخ ما میفرماید عقوب المعترض حیث ادعا الاجماع على العمل في الموارد المذكوره، معترض خیلی ناشگری کرده، معترض ادعا کرده اجماع علما را بر عمل به خبر واحد، اونم در موارد مذکوره که همه شبهات موضوعی است. خب فقط لقن الخصم، خود معترض دارد تلقین میکند به اون طرف، به سید مرتضی تلقین میکند طریق الزامهی و رد علیه، که تو چگونه به من جواب بده و چگونه مرا ملزم بکن، طریق الزامهی و رد علیه، چجور ردش بکند؟ تو زودتر بگو هذه الموارد للاجماع، اینها یک مشت مواردی است که خرج بل اجماع. سیدان به راحتی جوابش داد. ولو ادعا استقرار سیرت المسلمین على العمل في الموارد المذكوره، اگر ادعا می کرد استقراری سیره مسلمین بر عمل به خبر در این موارد، با یه قید، با یه قید که مسلمین در این موارد به خبر عمل می کنن، و این لم یطلعوا على کون ذلک اجماعیا عند العلماء، ولو اطلاعی هم از اجماع علما نداشته باشن، مسلمین به همون سلیقه اسلامیشون سرشون پایین انداختن و در این موارد به خبر واحد عمل کردن، بدون توجه به اینکه اجماع علما هم در کار هست. اگه اینجوری گفته بود، اگه اینجوری گفته بود، کان ابعد عن الرد. سید به این آسانی نمیتوانست ردش بکند، به جهت اینکه خیلی خوب این سیره به طور مسلسل میره، میرسه به کجا؟ میرسه به زمان خود معصوم نبی و امام. میفهمیم که این دستور را اونها دادن و به تنقیح منات میفهمیم که خوب خبر ثقه فرق نمی کند حالا این مورد ها باشد یا غیر این مورد ها باشد. یک توسعه پیدا میکرد و سیدم نمیتوانست جواب بگوید. ولو ادعا استقرار سیرت المسلمین علل عمل فی الموارد المذکوره، مواردی را که امسا مواردی که این آقای معترض گفت یا مواردی که دیروز خودمان گفتیم، یه مواردی هم دیروز شیخونا فرمودن در موقع ادعای سیره مسلمین که آقایان عوام ها فتاوار از که میگیرن؟ از آن واسطه ها بین مرجع تقلیدشون و بین خودشون. اونها به هم اضافه بکنید و برید تا زمان معصوم. کان ابعد عن الرد فتأمل، فتأمل که یه وقت خیال نکنید این سیره هم از اون سیره هاییست که از بی‌مبالاتی ناشی شده و کشفت دستور امام نمی کند. نه، این خیلی گسترش دارد و معیدات زیادی دارد و پیداست که این سیره دیگه از اون سیره های صحیح و سالمه. من جمله قرینش همین است که الان شروع می کنیم. الرابع، تقریر چهارم، دلیل اجماع بر حجیت خبر واحد، استقرار و طریقت العقلاء طرن، تمام عقلای عالم سلیقه شون جاریست علا رجوع به خبر ثقه، به خبر ثقه عمل می کنن فی امورهم، در امورشون، در امور عادیه، همون کارهای معمولی خوبشون، حالا چه کافر چه مسلم در تمام کارها و شؤون زندگی به اخبار آحاد مراجعه می کنن. بله، دقت بکنید آقا، در تمام امور عادی و منها از جمله امور عادی که با ما نحن فی مربوط است و منها الاوامر الجاریه یا من الموالی الى العبید، فرامینی که صادر می شده از این مولاهای عرفی به این عبدهای عرفی. خب چه کار می کردن؟ این نفر واسطه دستور مولای عرفی را به این عبد عرفی می رسند و در صورت وصول به او عمل می کنند. اوامر جاریه از موالی به سوی عبید فنقول. خب ممکنه کسی بگوید که اجماع عقلا در کارهای عادی خود این چه ربطی دارد به احکام شرع؟ جوابش فنقول، این شارع اینی که سفر بزاره کمین هم فی الاحکام شرعیه. اگر شارع قناعت می فرمایند به همین سلیقه فی الاحکام شرعیه نسبت به احکام شرعیه، که شما همون سلیقه همیشگیتون را گسترش بدید نسبت به احکام شرعیه، راضی هست؟ خب ما مطلوب ما همینه دیگه. و الا اگر راضی نیست وجب علیه ردعهم، واجب است بر شارع که عقلا را رد بفرماید و تنبیههم علی بطلان سلوک هذا الطریق فی الاحکام الشرعیه، کاملا روشن بسازد که این طریقی که شما اتخاذ کرده اید این باطل است فی الاحکام الشرعیه، نسبت به احکام شرعیه باید سلیقتون را عرض بکنید، به خبر ثقه اعتنا نکنید. بله، کما رد افی مواضع خاصه، چون که بعض جاها رد فرموده، مثلا در باب اخبار به زنا، اخبار به ارتداد، اخبار به قتل، شارع فرموده چهار نفر باشن سلیقتون عوض بکنید، یا بعض جاها دو نفر باشن، پس خوب بود که شارع نسبت به احکام شرعیه هم دستور بدهد که سلیقتون را عوض بکنید. چنان که بعضی جاها دستور داده، چهار شاهد، دو شاهد که ما رد افی مواز اخاص و حیث آلم یردق، حالا که میبینیم شاره نسبت به احکام شرعیه رد این فرموده، اولینا من هر زمدی زانک، کاملا میفهمیم که شاره به توسعه همون سلیقه راضی بوده. خب فلسفه مطلب چیه؟ اگر راضی نبود میبایست اعلام بکند؟ برای اینکه عقلای عالم راهشان پیدا کرده، کاملا معتقدن که راه طاعت چیه، راه معصیت چیه. اگه شاره چیزی نگوید همون راهشون را ادامه خواهند داد. و حیث را میرده اولم منها رو زن بذارید لعن لازم این سطح دقت کردنیه ها، لعن لازم فی باب الاطاعت والمعصیه، چون لازم است در باب اطاعت مولا، در باب معصیت مولا لازم است الاخذ بما یعد طاعتا فی العرف و ترک ما یعد معصیتا فی العرف. انسان باید اخذ بکند اون سلیقه ای را که عرفا طاعت محسوبه و رها بکند سلیقه ای را که عرفا معصیت محسوبه. این یک وظیفه ایست که عقل ما رهبری کرده ما را، گفته است که راه اطاعت و راه معصیت همین است که عرف به شما معرفی می کند و تا شاره من این نکند همون طریق را ما هم ادامه خواهیم داد. خب همین گفت، اگر کسی بگویم خب رد شاره با صراحت لحجه رد فرموده دیگر، یکفی فی ردهیم الآیات المتکاسره و الاخبار المتضافره بل المتواتره، کفایت میکند در رد مردم آیات متکاسره، اخبار متضافره بلکه متواتره بر حرمت عمل بما عدل علم، به غیر علم عمل نکنید. رد بالاتر از این، قلت و قد عرفت، کاملا توضیح دادیم این حصار دلیل حرمت عمل بما عدل علم فی امرین، فلسفه حرمت عمل به غیر علم دو چیزه، فلسفهش دو چیزه، و ان الآیات والاخبار، تمام آیات اخبار ناحیه راجعتون الى احدهما، مربوط به یکی از اون دو جهت است. الاول ان العمل بالظن و التعبد به من دون توقیف من الشارع تشریع المحرم بالادله الاربعه، یکی این که انسان اگر به ظن عمل بکند، یعنی به ظن متعبد باشد بدون اطلاع از طرف شارع، بدون دستور از طرف شارع، می شود تشریع محرم بالادله الاربعه. اگر کسی ظنی را بدون دلیل عمل بکند، تشریع محرم بالادله الاربعه. و ثانی بچه دوم، النفیهی، اگر انسان ظنی را بدون دلیل عمل بکند، ترهم لعدلت الاصول العملیه و لفظیه، زیر پا خواهد گذاشت عدله اصول عملیه را یا عدله اصول لفظیه را. مگر اصول عملیه، اصول لفظیه خیلی قیمت دارد که اونها را زیر پا گذاشتن گناهی محسوب بشود؟ بله، التی، اصولی که عملیه و لفظیه، اصولی که اعتبرها الشارع این ده عدم العلم بخلافها، شارع ارزش قائل شده به این اصول مادامی که علم بخلافش حاصل نشود. خب فلسفه حرمت عمل به غیر علم این دوتاست. خوشبختانه
و شیء من هذین الوجهین لا یوجب ردعهم عن العمل، هیچ یک از این دو جهت موجب نخواهد شد که عقلای عالم منع بشون، جلوگیری بشون و به خبر ثقه در احکام شرعی عمل نکنن. هیچ یک از این دو جهت رادع نخواهد بود. شروع می کنم توضیح مطلب را که چطور رادع نخواهد بود. لکون حرمت العمل بالظن من عجلهما مرکوزا فی ذهن العقلا، برای اینکه حرمت عمل بالظن به خاطر اون دو جهت مرکوز در ذهن عقلا، یعنی خیال نکنه که عقلای عالم این دو مطلب را نمیدونست، فقط شیخ انصاری رحمه الله متوجه بود و به ما تذکر داد و ما هم به شما آقایون تذکر دادیم. نه آقا، تمام عقلای عالم میدانن که انسان بدون اذن کاری را بکند میشه چی؟ بدون اذن از بزرگ میشه تشمیم، و همه اوقلا میدانن که اصل مسلم را زیر پا گذاشتن چیه؟ جرم غیر معفوب. اوقلای عالم با توجه به این دو مطلب بنا گذاشتن بر این که در تمام کارها به خبر ثقه عمل بکنند، پس معلوم میشه عمل به ثقه اون دو مصدر را نداشته. چرا نداشته؟ با کمال معذرت، یعنی شاخ در آورده مثلا چجوری بوده؟ ها، چون به رهبری عقل این سلیقه را اتخاذ کردن. خب وقتی یه دستوری را عقل صادر بکنن اون دیگه تشریع نمیشه یا پایمالی اصل مسلم را در بر نخواهد داشت. غفلت نکنید از این یک کلمه ها که دستور از عقل گرفته شده. اجازه بفرمایید ببینم این زد چه گفته. مثل که خیلی بامزه است این یک سطر. می فرماید و شیء من هذین الوجهین، و هیچ یک از این دو مقصده این دو وقت لا یوجب ردعهم عن العمل، موجب نشده که عقلا را رفع بکند از عمل به خبر. شاید عقلا توجه به این دو جهت نداشته اند. هیهات، لکون حرمت العمل بالظن من عجلهما مرکوزا فی ذهن العقلا. عقلا خودشون کاملا توجه داشتند که عمل بالظن از این دو جهت مقصده دارد، با اینها سلیقه خود را ادامه دادند. حالا توضیح بیشتر. لأن حرمت التشریع ثابت عندهم، خود عقلا میدانستند تشریع حرامه، و الاصول العملیه و اللفظیه معتبرتون اینده هم، اصول عملیه و لفظیه نزد خود عقلا ارزش داشته. مع عدم الدلیل علی الخلاف، مادامی که دلیل بر خلاف ندارن مطابق اصول عمل میکنن. و مع ذالک نجد، با این اطلاعات داره میبینین بناهم علی العمل بالخبر، بناشون بر این بوده به خبر عمل بکنن، البته خبری که الموجب للاطمینان. و سر فی ذلک، فلسفه مطلب عدم جریان الوجهین المذکورین، دیگه اون دو وجه جاری نخواهد شد. بعد استقرار سیرت العقلا، وقتی سیره عقلا مستقر شد، علی العمل بالخبر لانتفاع تحقق تشریع، چون دیگه تشریع معنا ندارد. مع بنائهم علی سلوکه، وقتی عقلای عالم بنا گذاشتن به سلوک خبر واحد، فی مقام الاطاعت و المعصیه. فإن الملتزم بفعل ما اخبر الثقه بوجوبه. ببینید آقا، اگه کسی در دنیا ملتزم شد به انجام دادنی کاری که ثقه خبر داده به وجوبش و ترکی اون چیزی که ثقه خبر داده به حرمتش، و در نزد اقلا لا یعد مشرعا، این آدم را مشرع حساب نمی کنن، بل لا یشکون فی کونه مطیعا، این آدم را مطیع حساب می کنن، ولذا یعولون به فی عوامرهم العرفیه، ولذا اعتماد می کنن به خبر واحد در تمام امور عرفیه، من الموالی الی العبید. با این که گفتم الان قبح تشریع عند العقلا لا یختص بالاحکام الشرعیه، اختصاص به احکام شرعیه که نداشت. و اما الغصول